اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خب ما در دو جلسه قبل عرض کردیم که قواعدی بر دنیا حاکمه، بر آفرینش، بر هستی و بر جوامع بشری و سیره و عملکرد رهبران الهی. اینها مبتنی بر یک پروتکل‌های کارهایی رو انجام میدن. کنشگری‌هاشون مثل ماها نیست، آزمون و خطا نیست، دقیقاً روی یک مبانی دارن. برای همین همشون مثل هم رفتار میکنن. شما 124,000 تا پیغمبر بذارید کنار هم، با هم بحثشون نمیشه، اما دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند. گفتیم مبنا بر اینه که خدا به جامعه فرصت میده، چون اصلا اساس خلقت برای حق و عدل بوده. خدا این کائنات رو با این همه عظمت خلق نکرده برای اینکه گناه درش صورت بگیره، ظلم درش صورت بگیره. پس فرصت تا زمانی میده که اون مجموعه، اون قوم، اون قرن به معنی امت عادل باشن یا امکان بست عدل داشته باشن. یه گروه کوچکی تو همون قوم غیر عادل هست، اما اینا مشخص 20 سال 30 سال نه 50 سال دیگه ورقو برمیگردونن. بذرش هست که نان گندم اگر نیست، بذر گندم هست که در تنور من آفتاب و هیزم هست. میگه همین آفتاب و هیزم باشه من آتیش رو درست میکنم، بذر گندم باشه ما شما به نون میرسونیم. الان نون نیست اما زمینه هاش هست. پس بحث بر سر اینه که بالقوه است یا بالفعل. بحث کردیم حکومت مبنا بر اینه که حکومت باید دست صالحان باشه. اصل بر اینه. و به دست صالحان هم خواهد رسید، به واسطه و به دست مؤمنین هم خواهد رسید. که بعد از بعثت پیامبر راه معجزات چشمی و بصری عجیب غریب بسته شده. یه از همین سنت ها و فرمول ها مثل گیم پلیه چطور طراحی شده شما دونو بلد باشید، از همین ها باید استفاده بکنید و کارتون پیش ببرید. امیرالمومنین برای بست این عدالت به عنوان واقعا خدایگان عدالت روی زمین، که هیچ وقت بشر همچین عدالتی رو آنچنان که در زمان امیرالمومنین تون 5 سال حکومت ایشون درک کرد به خودش ندیده. مثلا امامت هم بذارید کنار، به عنوان حاکم ببینید، برید بررسی کنید، برید ببینید برخورد ایشون با زندانی ها چطور بود. چون سیاه چاله ها تل قبلا این چاله رو میکنن، آدم ها رو میناختن اون تو. در کل دنیا عموماً اینجوری بود، چاله میکنن تو زمین، آدم ها رو میناختن اون تو. برای اولین بار زندان ها رو برد بالا. برید بررسی کنید، وقت نیست. عمده زندانی ها چه تیپ آدم هایی بودن؟ سه یه صدر بالا در پذیرش مخالف. عجیب بود اصلا کمتش. اما سه تا جنگ داخلی داره ایشون با جریان های نفاق، جریان هایی که اینها مقابل عدالت خواهی حقیقی هستن، ولو بعضیشون به اسم عدالت خواهی باشه، مثل جنگ نهروان که از رهبران این نهروانی ها دوست یه کسی گفتن به پیامبر، گفت ای دلیا رسول الله عدالت رعایت کن تو تقسیم غنایم. یه همچی کسی ادعای عدالتش میشد، جلوی امیرالمومنین ایستاد که نظیرش رو کسی ندیده. امام حسین هم که قیامشون معروفه صراحتا میفهمه انما خرجت لطلب الاصلاح لامت جدی، من اصلا اومدم اصلاح کنم. اصلاح با جنگ، اصلاح با خون، اصلاح با آتش بس بستگی داره. پس کار امام حسن و امام حسین دقیقاً یک چیز بود. در ادامه من کارم مثلا امشب میخوام توضیح بدم که چطور این بود. مسئله بعد اینه که اینم صراحت خداوند متعال سنتش. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا. ما لننصر یعنی حتما یاری خواهیم کرد پیامبرانمونو و کسایی که ایمان آوردن رو، هم پیامبر کسایی که ایمان آوردن، مؤمنین هم همینه. فل حیات دنیا، حواله آخرت نیست. و یوم یقوم الاشهاد، بعدش تو آخرت. در همین دنیا باید پیروز بشن و میشن. اینجا سوالات زیادی موجوده شما شکل میگیره. ببین پیروزی کجاست؟ اگر اون جامعه ایمانی ولی اون جامعه کوچک اقداماتشو انجام بدهد یقیناً پیروز است. وعده الهیه. سید قطب عملاً میشه گفت اون پدر فکری جریان اخوانی است. پدر معنوی جریان اخوانی و پدر فکری. خیلی هم آدم عجیبی بوده. رهبر انقلاب خودش 3 کتاب از ایشون ترجمه کرده که بابت ترجمه که از این کتابا سابقه دنبالش افتاد دستگیرش کنه دیگه. فی ظلال القرآن، در سایسار قرآن تأثیر گذاشته. اینو بدونید سید قطب تأثیر گذاشته بر انقلابی های ما. توی اونجا یه حرفی سنیه میگه، وقتی به همین آیه میرسه میگه برای میخوام براتون مصداق معرفی کنم. یکیش حضرت ابراهیمه. گفتن یا خدا یا آتش، گفت خدا بندازدم. اما رفت لب آتشا، ذلت نپذیرفت. اونجا برگرده بگه اشتباه کردم. منو همین علی محمد باب ادعای خدایی کرد دیگه، چون تنها خداییه که توبه نامه داره. گفتم که کتابخونه مجلسه، دست خط خودش اومد اشتباه کردم. ذلت نپذیرفت حضرت ابراهیم. خب پارتام کنیم، بستنش به منجنیق، یعنی شما آتیشو ببینی بعد ببند یکم فرض بکن انقدر سری نگذرید. خب در آستانه هم پرتابش هم کردن، خدا آتشو براش گلستان کرد همینجا توی دنیا. بس سید قطب مثال دیگه‌ای که میزنه ابو عبدالله مثال میزنه. امروز یکی از محبوب ترین افراد در جهان ابو عبدالله بدون شک. شما اصلا نمیدونید قبر اون گربه گورایی که جلوش وایسادن اصلا کدوم قبرستونی هست. اینکه که قبر یکیشون دیگه اسم نبریم ولش کن، دستشوی شد الان. کجا هست؟ کی میشناسید توی دنیا 30-40 میلیون برای جمع بشن پاشن برن توی یه تایم خیلی محدودی 2 هفتهی برن سخت‌ترین شرایط بعد 1400 سال، در حالی که هیچ دستور دینی به این معنی که واجب شرعی است مثل نماز و حجی که شما مستطیع شده باشید نداره ها. این خیلی مهمه. وجوب به اون معنی که مثلا نماز واجبه فلان اینطور نیست. بیا آقا 1.8 میلیارد الان مسلمان برشون واجب نماز بخونن، آقا بلند میشن میرن. پس اینجا ما میفهمیم آقا دایره دید ما محدوده. اینو بارها عرض کردم، اما الان جا داره بگم. ما یه عملیاتی که انجام میدیم میگیم آقا ما تو عملیات والفجر 8 موفق شدیم. یه سوال دارم، تو عملیات والفجر 8 ما شهید دادیم یا نه؟ شهید دادیم. این عملیات مراحل مختلف داشته. آقا نمیدونم رد شدن از رودخانه، نمیدونم چی. ممکنه تو یکی دو تا از این مراحلش ما مثلا می‌خواستیم 100 نتیجه بگیریم 50 نتیجه گرفتیم. یا مثلا یک مرحله شده شکست خوردیم. دوباره تکرار کردیم. میشه اسم اونو گذاشت شکست؟ میشه نفر بگه به عملیات والفجر 8 شما شکست خوردید؟ ما در درگیری با داعش تو حمله که داشتیم با یه منطقه رفتیم دوباره اونا پس گرفتم، در مجموع میگم آقا داعش از منطقه انداختیم بیرون. انقدر ماتریالیستی و مادی بار اومده ذهنمون، فقط پیروزی رو می‌بینیم که شما بری روی سکوی وایستی و فقط برای ایام حیات خودت، بعد گور به گور شدن طرف هم دیگه اصلا براش مهم نیست که چه بلایی می‌خواد سرش بیاد. میگه فیزیک بدن خودم با دستای خودم همین کاپو فقط لمس کنم. اینجوری نیست. این دنیا مثل یه چشم به هم زدن در مقال ابدیت که ما در پیش داریم. مثل دنیا هیچیه. مثلا جوری از ذهنها بره روزی که بگه خواب میدیدیم چی بودین؟ الناس نائمون، مردم خواب هم نفته بیدار میمیرن تازه بیدار میشن. در همین دنیا هم نام حضرت ابراهیم میدرخشه. شما نگاه کنید چه یهودی چه مسیحی چه مسلمان سر حضرت ابراهیم اشتراک داره. و جالب همین الان این صهیونیست‌ها میخوان طرح نمیدونم کنترل خاورمیانه رو میخوان درست بکنن، اسمش گذاشتن طرح ابراهیم. یعنی کسی رو پیامبری بگیم که ارثتامون قبول داریم. میدونن کارشون رو انجام میدن اونا. از قضا جالب هم شده دعوای بچهای حضرت ابراهیم. اون طرف جهودا، این طرف هم سیدا. دقیقا دعوای شاخه اسحاق و اسماعیل شده. کار خدا رو بین. اما خوشنام حضرت ابراهیم، همون که حضرت حسین علیه السلام خوشنامه. هندو گرفته تا کافر، مسیح، همه میرسونه خودشونو. و این منوان نقل قول دارن در موردشون. او پیروزه. سعدی ها مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نرود. آخرت امام حسین تو بهشت، اون جدا یوم یقوم الاشهاد، اون به جداست. نه فل حیات دنیا تو همین جا. تو حیات دنیا، حیات زندگی پست‌تره. یعنی هر کسی آرزو داره که امام حسینی از این دنیا بره، با آرزو میکنم آقا تو روزت بمیریم، آقا تو حرمت بمیریم، جوریه. و کذالک جعلنا لکل نبی عدو. قصه اینه، کذالک یعنی سنت الهی، یعنی اون فرمولای خدا که ما قرار دادیم برای هر نبی یه دشمنی. من المجرمین، اون دشمن مجرم، جرم انجام میده، یعنی اذیت خواهد کرد. شما امکان نداره شما تو مسیر اصلاح بری یکی پیدا نشه اذیتت کنه. اگر پیدا نشد شک کن به خودت. اون کار اصلاحی که دارید انجام میدید باید شک کنید. قطعا کسایی میان باید جرم خواهند، یعنی اونها کار مجرمانه انجام خواهند داد برای مقابل شما. این اراده الهی است. شما نمیتونه بگیم سر رسول گرامی اسلام بیاد، مثلا سر مثلا چه میدونم آدمای دیگه نیاد، سر ماها نیاد، مثلا اگه به فرض داریم یه کار اصلاحی انجام میدیم. و کفا بربک هادیان و نصیرا، و بدون هم هدایتت میکنه هم نصرتت میکنه. سنته از زبان اهل بیت و انبیا صادر میشد که شما بفهمید بلندگو بودن، سخنگوی خدا بودن. امکان نداره کسی امیرالمومنین یاری بکنه خدا یاریش نکنه. نام مبارک امیرالمومنین باش نصرت آمیخته است. پیامبر دعاش مستجاب. روز قدیم فهمده ونصر من نصره، یاری کن هر که علی رو یاری میکنه. تمام، ونصر من نصره. امیرالمومنین آنقدر وزنه است، شما بعد 1400 سال کاندیدای ریاست جمهوری ما فقط نشسته تو تلویزیون، نه وعده‌ای داده، هیچ کار، هر کار گفته من نمیدونم، برنامه‌های دیگر میرم اجرا میکنم، برایشون نهج و بلاغه خونده، ملت بهش رای دادن. حالا فرض بفرمایید یک نفر گوشه‌هایی از اون عدالت رو بیاد ساری و جاری کنه، دنیا با چراغ قوه دنبال همچین عدالتی میگردن. در پس و پستوی دنیا میشه که همچی کسی پیدا کرد؟ با کلی دردسر داشته، سه تا جنگ داخلی داشته. من تو جلسات دیگه گفتم این میزان کشته هایی که این جنگ داد همه مسلمان بودن. ما تو کمترین حالتش حساب کردیم به جمعیت امروز دنیا کردیم، میگم مثلا به جنگ 500,000 تا کشته بدی تو 5 سال. عرض کردم این عددا رو اونوریا خورده بزرگش کردن که میگن حضرت علی از مسلمان کشی زیاد داشته، 100,000 نفر اسم میبرن دیگه. تو همینا بذار که عدد کم کردیم کم کردیم، گفتم اما جمعیت اون موقع دنیا چقدر بوده؟ تو اون جمعیت 15,000 تا 20,000 تا کشته خیلیه. مثلا تو ماجرای صلح حدیبیه با 200 نفر اومدن جلو پیغمبر گرفتن. جنگا اینجوری بوده، 313 نفر جنگ بدر. 300 نفر اینور بودن، 1000 نفر اونور بودن. یه خیلی دیگه جنگ خندق وحشتناک شد، از کل شبه جزیره فراخوان دادن، اتوبوس آدم آوردن جمعشون کردن، شد 10,000 نفر. و 10,000 نفر همش کشته نمیشن که. پس حتما باید جریان دشمنی بشه. حافظ خیلی زیبا اینو مطرح میکنه، میگه در این چمن گل بیخار کس نچینه. آری در این چمن گل بیخار کس نچیداری، چراغ مصطفوی با شرار بولهوی است. میگه این روشنایی که پیامبر داره میگه با شرار و لهیب بولهوی است، ابولهبه. یه ابولهب هم میذاره اون بقید بیه پیامبر این طرف، یورو اسمش که ابولهب نبوده که، ابو لهب یعنی آتش افروز. حتما باید یه کسی باشه. این هر کسی رسالتی بر عهده داره، امام باشه، یه شاهی هست، نمیدونم، همیشه هست. پس اگر امام حسن علیه السلام می جنگید فرصت عدل از بین می رفت. دقیقاً برعکس. چرا؟ چون اون گروه کوچک کامل از بین میرفت. یک دو این خیلی مهم، یه از مشکلات ما اینه که فضای احساسی و فضای علمی قاطی میشه. چون معاویه بوده میخواد چهار تا چیز بارش بکنه، تو ذهن مخاطب اینجوری کاشته شده که معاویه خود یزیده. تو ذهن مسلمون ها معاویه سالهای نوری با یک کسی مثل یزید فاصله داشته، اینو بدونید، خیلی فاصله داشته. معاویه ظاهر رو رعایت میکرد، اهل تظاهر بود. با معاویه کاری که امام حسین کرد نمیشد کرد که با یزید کرد امام حسین، کمان که امام حسین هم با معاویه نمیجنگه. 10 سال هم در زمان معاویه امامه، نامه هم بهش نوشتن که آقا داداشت که نیومد با معاویه بجنگه، تو میای بجنگی؟ اولی رو جواب داد، دومی اصلا جوابم نداد. خب عنایت بفرمایید. چرا؟ چون معاویه توجیهات دینی داشت برای کارهاش. آقا خال المؤمنین بود، بهش گفتن دایی مؤمنان، خواهرش زن پیغمبر بوده، ام حبیبه، معروف بود به حلیم بودن، معروف بود به انتقاد پذیری. میداد پدر طرفو در می آوردن اما استاد این کارا بود. تو جلسه یارو بلند میشد فشکشش میکرد، انتقاد میکرد، چیزی نمیگفت، بعدم میگفت بری باباشو در بیارید. صحابه پیغمبر بود، منصوب عمر ابن خطاب بود، برادرش یزید ابن ابی سفیان اولین فاتحان شامن، اصلا مردم شام اسلام با اینا شناختن. در این شاید اگه جنگ میشد همه اینا به نام اسلام به جون هم افتاده بودن. چون معاویه وجهه مقابله داشت، بابا با همین وجهه جلو امیرالمومنین ایستاده قبل ترش. تو جنگ صفین با ایستاده یک کسی شاخص مثل عمار که پیامبر قبلا فرموده همین عمار رو نگاه بکنید، هر کی اینو کشتش فئه باقی است، گروهیه که طغیانگره فاسده. عمار رو کشت، توجیه شرعی آورد، گفت علی عمار رو آورده توی جنگ و علی به کشتن دادتش. اهل قرآن بود، اهل حدیث بود، یزید نبود که بره بالا منبر عرق بخوره، که میمون بیاره بالا منبر پیغمبر. که خون امام حسن ریخته شدنش مثل کربلایی اگر درست میکرد، بعد از ریخته شدن خونی مثل خون امیرالمومنین و کلی صحابه که توی جمل و صفین و نهروان کشته شدند، فکر دیده میشد مطلقا 20 سال فاصله خریدند. این کار امام حسن بود. برید تعداد صحابه که طلحه کشته شده، زبیر کشته شده، امیرالمومنین، اینا صحابه معروف و بزرگن. نو خیلیشون دختر به پیغمبر دادن. این طرف نمیم گفت ما مات موندیم، این طرف هم، این طرف همسر پیامبره، این طرف صحابه پیغمبره توی جمل، چه خاکی باید تو سرمون بکنیم؟ نمیناز ما کدوم سپاه باید به جنگه؟ شرط این شکلی بود. در جنگ با معاویه سیاهی و سپیدی کنار همدیگه قرار نمیگرفت دقیق، شرایط دقیقا خاکستری بود. در ثانی معاویه مثل یزید احمق نبود. میدونید حتی توصیه میکنه به یزید، میگه هر کی خواستی باباشونو در بیاری در بیار، وصیت میکنه به یزید، میگه حسین حتی اگر بیعت نکرد هم با اون نباید بجنگی. درست هم گفته بود. ببینید یزید با حسین جنگید، کله پا شد، گویا اگه میخوای حکومت دستم بمونه با هر کی خواستی بجنگی بجنگ، با این یک نفر نجنگ. برید عبارتی که معاویه در مورد حضرت علی اکبر استفاده میکنه ببینید، میگه شایسته ترین فرد برای این کار خلافت علی ابن حسین ابن علی است، علی اکبر علیه السلام، جدش پیامبر خدا و دلیری بنی هاشم را دارد. میگه جدش پیامبر خداست، از اونها، از بنی هاشم، یه رگش با بنی هاشم میرسه، شجاعت و دلیری رو برده. سخاوت بنی امیه و فخر بنی سقیف را دارد. از سمت مادری حضرت علی اکبر را عرض میکنم خدمتون، مادرش لیلا بنت ابی مره، مرت ابن عروه ابن مسعود از بنی سقیف بود. جده مادریش میمونه دختر ابو سفیان بود. البته معاویه این جمله رو می‌نویسه، چی میگه؟ دقت کنید، دلیل انتخاب شدن این نفر برای خلافت رو فخر عربی معرفی کرد. دلیری بنی هاشم، سخاوت بنی امیه و فخر بنی سقیف. مجرا عربی کرده. اما ببینید شما مطلقا یزید هم چه حرفایی میشنوید؟ ببین حرفو زده اما یزید جای خودش گذاشته. با این مگه شما میتونستید برید وارد جنگ بشید؟ جالب بدونید در روز عاشورا هم برخی منابع نقل کرده، میگه که از این لشکریان عمر سعد فریاد زد، ای علی، خطاب علی اکبر علیه السلام، گفت تو با امیرالمومنین یزید نسبت خیشاوندی داری و ما قصد ملاحظه و مراعات حال خیشان او را داریم، اگر بخواید شما را امان میدهیم. گفت نمیخوام با فک و فامیل خلیفه بجنگیم، تو حسابت فرق میکنه. حضرت جواب داد ان قرابت رسول الله حق ان ترا، مراعات خیشاوندی رسول الله اگه میخواستید رعایت بکنید واجب تر بود تا یزید. اما جنگ با یزید جنگ با کسی است که سال بعدش حمله میکنه به خونه خدا رو به منجنیق میبنده. جنگ کسی است که تو واقعه هره فقط بعد از حمله سپاه یزید و برگشتنش 1000 بچه حرامزاده به دنیا آمدن. صفای قرآن زیر سم اسبا اینا میرفت بالا. بنی زبیر هم جلوشون وایستادن، حتی اجماع شکل گرفت جهانشون با این دیگه که اینجاست. یعنی اصلا امام حسین علیه السلام اصلا ماجرای این و طرفی ببینید، امام حسین علیه السلام فرصت سر کار آمدنی که مثل یزید رو هوا زد برای اثبات حق. این فرصت امام حسین نداشت. طرف مقابلش مکاره، باهوشه. شما میده هنوز هم که شما رو یزید رو راحت لعنت میکنید این طرف اون طرف. معاویه نمیشه چیزی گفت. هم چند وقت پیش دیدید که رئیس قوه قضاییه ما یک جای گفت معاویه صفتان، دیدی که از علمای اهل سنت در استان گلستان به تیریج قباش برخورد، گفتیم صحابه است، ما عدالت صحابه را قبول داریم، شما نباید فلان کنید. هنوز که هنوزه. مسئله بعدی هم اینه که در زمان امیرالمومنین خیلی از این افراد که ارکان فرصت عدل بودن به شهادت رسیدن. عماری نمونده، مالکی نمونده، محمد ابن ابی بکر نمونده. خود شهادت امیرالمومنین، یکی از این یارانشون میگه که میگه مثلا ما یک رمه‌ای شدیم که دیگه چوپان نداریم. تعداد اینها کم بود و یک جامعه خسته از جنگ. اینجا امام حسن باید اون جامعه کوچیکی که میخواد عدالت گستری کنه و حق خواهی کنه رو باید ازشون حمایت کنه. با یک طفل مواجهه، باید زمان بخره تا این رشد بکنه، به عده و عده برسه، حرفای پخش بشه، حجتهای تمام بشه. تا حجت تمام نشه هیچ کاری نمیتونه بکنه. بعضا من دیدم برخی از عزیزان جناحی و سیاسی مثلا حمایت‌های مثلا رهبر انقلاب از برخی از کاندیداها رو میارن. برادر من، شما یه رئیس جمهور بیارید که رهبر انقلاب ازش حمایت نکرده باشه. یه مورد برای من بیارید. یه حرفا چی میزنید؟ او فردا میگه کار نکرد. چه آقا حمایت نکردید شما. نه تنها حمایت کرده که بعضن برخی از منتقدین رو هم حجت رو تمام کرده و اوفو بلکیل یه خورده تازه پیمانه رو اضافه تر هم پر کرده که یعنی چیز منطقه دارم پیغام پس خان فرستاد الله خدا آروم تر. مثلا تا جایی که تونسته و اینا طرف حجت تمام نمیشه. این نتونستم فردا طرف میخواد بیاد ناترازی انرژی رو حل بکنه که شما دیگه جز حرفای قبل انتخابات این انتخابات در مورد آقای دکتر پزشکیان بوده که آقا این بحث بنزین منطقی نیست، این قیمتون مشخصه چه برنامه در پیش دارن دیگه. خب فردا بیاد بگی که نه اون وزیری که من میخواستم و شما نذاشتید، اگه وزیری که خودم میخواستم میذاشتید من کار میتونستم تمام کنم. بابا ایشون که از اون تصمیم سوپر اولترا افتضاح بنزینی 98 کذا هم حمایت کرد. نه شما خوب حمایت نکردی برای این اینجوری شد. شما اگر حمایت نمی‌کردید نمی‌دونم مثلا اگر حمایت می‌کردید سپاه اینجوری نمی‌کرد، بسیج اونجوری نمی‌کرد، قوه قضاییه فلان می‌کرد. اینطور نیست. دقیقاً در شروط امام حسن برای آتش بس همین نقطه پررنگه که چی؟ این جامعه کوچک ضرب دیده زخمی زیر سهمگین ترین فشارها رو حمایت بکنه. من جامعه هم از نظر فیزیکی نحیف و ضعیف تنش، هم از نظر فکری و فرهنگی. یعنی چی؟ یعنی اصلا جامعه اصلا این حرفا رو دیگه نمیپذیره. برادر من تا قبل امیرالمومنین 25 سال منع حدیث بوده، یادشون رفته بود پیغمبر چجوری نماز میخونده. برید سه ها سته رو بخونید، کتاب اهل سنت رو بخونید، صحیح ترین صحیحین رو بخونید. دیگه اینا که صحیح تر اهل سنت کتابی دارن. میگه امیرالمومنین بعد 25 سال که به خلافت رسید پیش نماز وایستاد، شروع کرد نماز خوندن، یارو زد میشه آه شبیه پیغمبر نماز میخونه، یادش بخیر آخه اینجوری نماز میخونه. نماز پیغمبر تغییر داده بودن. جرأت داشتی تو حدیث بخونی؟ وضوع پیغمبر تغییر دادن. شروطش چیه؟ باید سب امیر المومنین و نفرین کردن او در قنوت نمازها را کنار بگذارید. فکرون بخشی از نمازها لعن امیر المومنین و فحش به امیر المومنین بوده، باید کنار گذاشته بشه. یارو تو شاماته، تا قبلش مسیحی بوده، یهودی بوده، کافر بوده، بعد یهو اسلامی اومده، اولین حاکم اسلامی هم بر سرزمین شامات یزید ابن ابی سفیان داداش معاویه بوده، بعدیش معاویه بوده، بعدیش یزید. اینا انتظار دارید اسلام اهل بیتی بشناسن؟ چی بود یارو از شامات بلند شد رفت به امام حسن شوریا فوش دادن، از فوشاش فهمیدین اهل شام، گفت از فوشات معلومه تو بعد اهل شام باشی، لله فوش میدادم، شجاعی بوده، گفته بذار من از اسلام دفاع کنم، بذار توهین کنم به اینها. خبر میرسه به شامات که امیرالمومنین در مسجد ضربت خورد، میگه علی تو مسجد چیکار داشته؟ مولود کعبه بگی تو مسجد چیکار داشته؟ این بوده فضا. بعد امروز فکر کردیم نمیتونن با 4 تا پیج و کانال تلگرامی و نمیدونم چی خراب بکنن، که پول میدن، آقا پول میدن تمام این کانالا برخط میشن. من دم انتخابات فهمیدم طرف تماس میگرفت، خدا شاهده به این مشکی آخر سفر قسم، میگه آقا به خدا قسم این رقمی که ما پیشنهاد دادم دلم نیومده این چیز در موردتون بزنم، گفتم آخرتمو نمیتونم بفروشم، بهانه آوردم براشون کار نکردم. خب یه دیگه هم مراد نمیکردن، خبر پخش میکردن. کم پول پاشیدن یه دیگه؟ طرف یک توییت بی ربطی زده بود، من دایرکت میشناختمش، بهش پیام دادم، هنوزم چت ما هست مال همون تاریخ، یه جای ربط داشته باشه بیاد بهش نشون بدم. من پیام داد، من بهش پیام دادم ببخشید، گفتم آقا من کاری ندارم، اما این متن توییتی که زدی حرف چرتیه. گفت ببخشید، ماجرا اینطوری تعریف کرد که مادرش نمیدونم اشتباه نکنم میخواسته خونه جابجا بکنه، پول کم داشته، 150 میلیون پول داده بودن 4 تا توییت بزنه. واریزیاشو به من نشون داد، برای من فرستاد. من باش نمیشتم نوش جونت چویم. انقدر حرف هست که نزدیم، چی بگیم؟ افراد رو فرستاد بر 70,000 منبر، اینا بعدا امیرالمومنین لعنت کردن زبانم لال. بند دیگه، معاویه باید امنیت شیعیان علی علیه السلام را تضمین کند و قصد سویی به هیچ کدامشان نداشته باشد. شما جز حمایت از این گروه کوچک عدالت گستر میبینید؟ معاویه حقوق شیعیان علی را تضمین کند، کسی را ولیعهد و جانشین خود نکند و انتخاب خلیفه را به شورای مسلمین واگذارد. بعدن در همین رو زد زیرش. چی شد مردم 18,000 نفر نامه نمیشن پاشو بیا آقا؟ اثبات شد دروغگو بود، اثبات شد نفاق داشت، چون اثبات شد. و یه اتفاق دیگه هم افتاد که لرز میکنم. شیعیان و اصحاب علی بر جان و مال و خود و خانواده خود ایمن باشند. همه مردم هر جا هستن در امنیت باشند. معاویه علیه حسن و برادرش حسین و سایر اهل بیت آنها هیچ دسیسه‌ای به کار نبرد و به آنان آزاری نرساند. تقریبا میتونم بگم به هیچ کدام از بندها پایمند نموند. در یک نسخه اصیر میبینید که ما یه نسخه شیعیان دارن اشتراک داره بخش قابل توجهش، یه نسخه اهل سنت نقل کردن، توی نسخه اونا دارن که میگه که کار به یه جای رسید، معاویه میگه حکومت رو من بدن، کاغذ سفید امضا فرستاد، گفت هر چی میخوای بنویس فقط حکومت رو من بده. که امام حسن شروط نوشت، یکیو میگه قبول نکرد، چی بود؟ که سب امیرالمومنین بذار کنار. گفت این نه، این مبانی فکر اینه هاست، میدون اگر مردم با امیرالمومنین آشنا بشوند تمامه، یه جمله از علی بخوانند تمامه. از قبل جوری آلوده میکنه فضا که طرف گفت علی با پیش انگاره دیگه، اصلا میگه خاموش کن نمیخوام گوش کنم دیگه. تا اسفیانو یا همون کافره، همون که بی نماز بوده، کم حدیث جعل کردن. و موارد دیگه که عموما همینطوره. یعنی امام حسن چاره جز این نداره. باید این جامعه رو بهش بفهمونه ذات واقعی او چیه. یعنی معاویه یزید نیست. معاویه که از صحابه میدونن، فعلش هم سیرش هم برای برخی جسارتن چیزه، محل توجهه، یه کاری رو میکنن چون معاویه کرده بوده. کتاب نوشتن من سب بعل صحابه و معاویه فا امهو هاویه، اسم کتاب هست. این اما چه شد با این زمانی که امام حسن خرید؟ اولین کاری که کاری که امیرالمومنین شروع کرده بود ادامه داد. امیرالمومنین برای اولین بار این منع حدیث رو شکست. خودش خلیفه بود، از پیامبر نقل قول میکرد، کسی جرأت نداشت حرف بزن. مگه چطور بود قبلش؟ من فقط ماجرای صبیغ ابن عسل تمیمی یا عراقی رو براتون میگم، چون اهل کوفه بودش عراقی کوفی نام گفتن. از اشراف بنی تمیم بود، شیخ از شیوخ عشیره بود، خیلی هم علاقه به قرآن داشت. هر کیو میدید میگفت آقا این از آیه به نظرتون چیه؟ عشق قرآن بود بنده خدا. انقدر علاقه داشت به شهرهای مختلف میرفت، صحابه‌ای که با پیغمبر بودن رو پیدا میکرد، میگفت با پیامبر من شنیدم این تو با پیامبر بود این سوره نازل شد، پیامبر چی گفت اون موقع، چی فرمود فلان. کوفه، بصره، دمشق، حمص، اسکندریه، هر جا یکی پیغمبر یا صحابه‌ای پیدا میکرد، حالا مهاجرت کردن خیلیشون برای گسترش اسلام، میرا پیدا میکردن. رفت تو منطقه تحت حکومت امراس، ظاهرا مصر این اتفاق افتاد اون موقع. سوال میپرسید در مورد قرآن، امراس به خلیفه، به خلیفه دوم مینویسه. شخصی در اینجاست که از تفسیر قرآن میپرسد. او در جواب نوشته که او را سریع روانه مدینه نمایید، بفرستینش مدینه بیاد. اینم بلند شد رفت مدینه، هم نمیدونست خلیفه برای چی احضارش کرده. تا وارد شد، عشق قرآن بود دیگه، گفت سلام بر تو ای امیر مومنین و ذاریات زربا. آقا این یعنی چی؟ گفت بیا تا بهت بگم. گفت پس تو خود همون جنس این گزارش هم درست بوده. گفت کدوم گزارش؟ گفت بیا. یه چوب خرما برداشت، همون جا جلوی همین منبر بالا صندلی نشست بود، اونجا وایساده بود، 100 ضربه تو سرش زد. گفت یا امیرالمومنین آنچه در سرم بود بیرون رفت. گفت او رو به زندان ببرید. بردنش زندان. یه خورده اوضاعش بهتر شد. خب زد تو چوب بزن تو کلت چی میشی؟ اوضاعش یه بهبودی پیدا کرد، آوردن درازش کردن، 100 ضربه به کمرش زد که میگه رو کمرش شیاری درست شد. گو بردید ببرید. برای بار سوم دوباره گفتم برش دارش بیاریدش. چی کار کرده؟ تو منطقه تحت حکومت 4 سال در مورد قرآن پرسیده. دفعه سوم که آوردنش گفت یا میرم اگر میخوای من رو بکشی راحت بکش، خلاصم کن. بعد تبعیدش کرد به بصره. ابو موسی اشعری حاکم خلیفه دوم در بصره بود، به اون نوشت که هیچ کس حق تماس با او را ندارد. بدبخت میرفت مسجد همه در میرفتن، میرفت یه جوابی میزد همه فرار میکردن. آقا ما با این دیده نشیم توی قاب، میگن لابد یه چیزی بهش گفته، یه سوالی ازش پرسیده، ما با این توی عکس دیده نشیم، توی بنر عکسمون یه جا نخوره که بیچاره این. رفت پیش ابو موسی، تمام مراتب شکر کردن، غلط خوردن ها رو گفت. بعد گفت شفاعت کن ما رو پیش خلیفه. ابو موسی برای خلیفه نوشت گفت ای آقای توبه کرد و توی این ایام با هیچ کی نچرخیده، اصلا فکر کن بیماری مصری داشته، هیچ کس. بعد اون اجازه داد دیگه، یعنی بزنی یا رو 3 شلاق بزنی، خونی مالیش کنی، تبعیدش کنی، اصلا حکم لامساس براش بدی، هیچ کس باش در تماس نباید باشه. این شرایط حکومت امیرالمومنین تحویل گرفته. یکی مثل ابوذر بود میرفت آیه قرآن میخوند، این ور اونور رسیدن بالا سرش داشت قرآن میخوند، گفت پیامبر شنیدم این آیه که نازل شد، اومد بالا سرش گفت خب شنیدم که حدیث میخونی، بالا سر ابوذر. بعد رحمت الله علیه گفت ببین اگر بخواد گردنمو بزنه تو اون ثانیه که هنوز دارم قلقل میکنه خون گلوم داره میاد میتونم یه کلمه اضافه تر از پیامبر بگم، خواهم گفت. سری گزارش نمیشن تبعید شد ابوذر، فرستادنش ربزه اونجا از دنیا رفت رحمت خدا رفت. اما تخم تشیع توی شامات کاش امروز شده حزب الله لبنان. فکر میکنه اینا پیروزن. خدا با بازی خودشون بازی میکنه. وقد مکر و مکرم و عند الله مکرم. مکر که میکنه مکرش نزد خداست. چه من حتی امکان تزول من هل جبال، مکری باشه که کوه نابود بکنه. بارا عرض کردم خدای گیمر خفنه، یه بازیگر خفنه که میگه جا منم میخوای دو بازی کنی؟ میخوای تو جا منم تو تاس بنداز، اصلا تو جفت شیش ما جفت یک، با بازی خودت بازی میکنه. فکر کردن زرنگی کردن. اما این شرایط چه خفقانی، برای چی؟ برای گفتن قال رسول الله. صحیفه های مختلف بوده، تاریخ داره نقل میکنه، صحیفه عبدالله ابن عمر، صحیفه ابوبکر، خود جناب عایشه نقل میکنه میگه که بابام یه صحیفه داشت 500 تا حدیثی که خودش از پیغمبر شنیده بود و آورد آتیش زد، دستور دادن بخشنامه حکومتی کردن که هر کی هر چه از حدیث پیغمبر ما داره باید جمع آوری بشه. خود عجیبه واقعا، با چه توجیهی؟ حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای من بس. صحیفه امام حسن صحیفه داشته، صحیفه جابر بن عبدالله انصاری، خیلی از اون اثری ازش دیگه نموند. ما از اونجایی که توی کتاب اشاره شده بهش که در فلان کتاب مثلا من در صحیفه فلان خواندم، یا از اونجا با خبریم از وجودش، همه را از بین بردن. بعد امیرالمومنین شروع کرد حدیث خوندن از پیامبر. عجب پیامبر این حرفم زده و تاییدیه میگرفت، مثلا این صحابه زنده بودن، یادتونه اینطور فرمود پیامبر، یادتون اونطور فرموده، وگرنه چیزی برای ما مونده بود تا الان؟ اسلامی مونده بود برای ما؟ چنان تحریف کردن که الان شما برید ببینید عامه چی میگن. میگن حاکم هر خری باشه تو باید ازش حمایت کنی، فاسق باشه، کافر باشه، جائر باشه، جور کنه میگه تو باید حتما باید حرف گوش کنش باشی. اینا میشد اون موقع بعد این دوره که مسکوت گذاشتن شروع که احادیث جعلی گذاشتن. ببین یکی دو تا نسل بگذره، اونایی که مستقیم از پیامبر شنیده بودن از دنیا برن، بعد دیگه این جاهلا رو انداختن به جون جامعه و اراجیفی جل کردن. بیا ببین که به مرغ پخته بگی خن، یارو پیازاش رو دستش باد کرده بود میره پیش ابو هرین و داداش یه ردیف کن پیازا، سمعت من رسول الله پیغمبر، من اکل هر کی بخوره، من بسل الاکفی مکه، پیاز اکا رو در مکه به وجب لهو جنه، ریختن گاری یارو هم بردن. داداش بیا اسکنتشو بده برو کار نه، یه قال رسول الله میچسبوندن سره. امام حسن با چه جامعه مواجهه؟ بعد حضرت چیکار کرد؟ شروع کرد. برای اولین بار حضرت شروع کرد جلسه تفسیر قرآن گذاشتن. شروع کرد احادیث نبوی گفتن. مردم میرفتن جلسه تفسیریشون. زمان امیرالمومنین مردم میشستن خانوم ها میرفتن جلسه تفسیر از زینب سلام الله علیها. شروع کردن حقایق بیان شدن. شروع کرد حضرت از سیره پیغمبر گفتن. 10 سال آرام آرام این روایت ها بیرون رفت. رفت به کوفه، مدینه رو گرفت، رفت به مکه. مردم فرصت پیدا کردن قدر امیرالمومنین بدونن. 5 سال حکومت امیرالمومنین دیده بودن، حالا 10 سال حکومت بنی امیه رو ببینن. گفتن ای داده بیداد، عجب نوری تو دستمون بودا، قدرشو ندونستیم. عجب گنجینه ای داشتیم، قدرش رو ندونستیم. وقتی دیدن ها بنی امیه سوار شدن بر دوش مردم، این میشه که 18,000 نفر نامه می نویسن، 18,000 تا امضا. ببخشید، حالا هر کدوم به نیابت از چند نفره او که دیگه هیچ. آیا امام حسین در یکی از این منازل خطبه خونده؟ قبلا تو بحث امامت براتون خوندم، اما اینجا جا داره. ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال محمد وجه قال، داره حدیث نقل میکنه. جرم بوده برادر من این کار، داره حدیث نقل میکنه. قال من را سلطانا جائرا، اگر کسی سلطان جائر ببینه، جور ظلم، مستحلا لحرمات الله، ناکثا لعهد الله، که ببینه داره حلال خدا رو حرام میکنه، حرام خدا رو ببخشید حلال میکنه، ناکث با سه نقطه، یعنی شکننده، شکننده عهد خداست. یعمل فی عباد الله بالجور والعدوان، داره جور میکنه، دشمنی میکنه در حق بنده های خدا، بین بنده های خدا. ولم یغیر علیه بقول ولا فعل، با عمل و فعل و زبانتون و جامعه هم کسی حرفی نزنه، سکوت اختیار بکنه، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، خدا اون جماعت رو با همون آدم توی آتیش میبره. خب مردم از اینا نشنیده بودن از پیغمبر، نسلی عوض شده. پیغمبر سال 11 هجری از دنیا رفته، الان شما سال 61، 50 سال گذشته. دقیقاً حالا مردم میفهمند که سلطان جائری وجود دارد. این نتیجه چیه؟ نتیجه کار امام حسنه. باید از این گروه حفاظت بکنه که خون این گروه به چشم بیاد، اثر بگذاره، 1400 سال پویایی و حیات درست بکنه. اما زمان امام حسن مردم معاویه رو سلطان جائر نمیدونست. اینو بدونید. اما یزید رو میدانند. حتی آن کسی که در سپاه یزید هست هم او را جائر میدونه. میدونه طرف هم قولش برحقه. ماجرا رو شنیدید که سراغ یکی از این دختر بچه ها میاد سر اون، بعد از اون که خیمه ها رو آتیش میزنن بعد از ظهر عاشورا، گریه میکنه، گوشواره بچه رو طلب میکنه، گریه میکنه. این میگه که چرا گریه داری میکنی؟ پس میگه شما عائله رسول اللهید، من میدونم چه غلطی دارم میکنم، من میفهمم. فکر کنی شمر وقتی میره چی میگه؟ میگه به خدا قسم اگر تا دم رکاب اسبم یا زین اسبم طلا و نقره کنی کمه، چون من بهترین خلق خدا را کشتم. نه تنها مردم میدونن، کسی که تو سپاهش هم هستن هم میدونن. منتها چه فرقی؟ ملعت بتونا هم مال الحرام، شکماشون هم مال حرام دیگه پر شده، یه این دیگه بدمستی داره میکنه. طرف جلو ابو عبدالله سو گفت انا اقتلک، من میکشمت، و انا اعلم انک حق، میدونم هم که حقی، اما میکشمت. این آگاهی نتیجه چیه؟ برای اینکه براشون حرف بزنه امام حسن سفره مینداخت که اینا بخاطر شکمشون بیساب مونده بیان بشینن یه دقیقه گوش بدن به تلویزیون، یک دقیقه حرف گوش کنن. شروع کردن به فقرا کمک کردن. این نمیشه که آهای مثلا یه امام حسین اینطوری در قتلگاه به شهادت برسه، یه امام بعدش تو دوره امام باقر امام صادق 4000 تا شاگرد از آسمون که نیومدن، یه کاری صورت گرفته. که شعرهایی که برای ابو عبدالله گفته شد برای اثبات حقانیت اهل بیت تا قبلش فقط در وصف بنی امیه بود. فضای عاطفی عاشورا یک فضای رسانه‌ای به وجود آورد. خیلی عجیبه که از این شعرا برمیگرده به یک از شاگرداش میگه اونوریه، برمیگرده میگه فلانی میگه شیعه است، میگه بهمانی میگه شیعه است، اون یکی شیعه است، همچنین اسم میبره اسم میبره. بعد اون میگه که مگه ما شاعر غیر شیعه هم داریم؟ یعنی معنیش چیه؟ یعنی شعر و عرب، یعنی رسانه‌اش بگه پیج فلان بگه مال فلانی است، بگه کانال فلان بگه برای بهمنی است، بگه مگه پیج و کانال و کار رسانه‌ای هم جز مد دست اینا داریم؟ خاک بر سر ما با این کار رسانه کردنم. یعنی اگر ما سیر اهل بیت رو پیش برده بودیم، امروز میفهمیدیم که تو دنیا همین رسانه رو بچسب، همین جهودا رو نگاه کن، هر جنایتی دارن انجام میدن اما چون صاحب رسانن که سقم رو بهشون حرف بزن. ماجرای هشام بن عبدالملک ولیعهد بود، رفت حج. شما انشالله خدا نصیبتونشون بشه برید حج ببینید اون تیکه که اینا باید لمس کنن حجر الاسود رو ببینید فقط. آقا بکش بکش ها، یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، ما خودمون یکی دو نفر نجات دادیم، حالا بقیه چند سال چند تا میمیرن من خبر ندارم. گول پیر مردم اگه خب لام اصد تو الان دیگه لمس حجر الاسود تو این کار تو این حالت برای چیته؟ خب ترکیه‌ای بود، یعنی اگر نجاتش نده واقعا فکر کنم مرده بود. عجیب غریبه. بعد یکی از دوستا به شوخی میگفت چون علم داره با خدا گفت اینا شیعه نشین، اینا بی‌حرم امروز ما بدبختیم. این نیجریه یا این آفریقایی‌ها میان این کلاشون درشت است، شوخی مخی هم ندارن، یعنی تارگت میکنن حجر الاسود و به هیچ چی دیگه فکر نمیکنن. بعد زن و مردم ندارن، یعنی همشون همینجوری میاد. بعد هشام ولیعهده فکر کنم ولیعهد یزید ثانی بود. بعد رفت هر چی رفت جلو با بادیگارد دراوا کن فلان کن به امان که همچی شوتش میکنه، این طرف که نمیفهم دید نمیتونه دیگه. اومد نشست اون بغل، یه کرسی براش گذاشتن بالا، بشین اون بالا بالا. دید یه نفر اومد لاغرندام این بقیه مردم، یه پارچه به خودش پیچیده و شبیه عارفاس، یعنی اینجوری بگم، طوافش انجام داد رفت سمت حجر الاسود، دید این مردم اینا که بولدزر نمیتونستی بندازی برسی به حجر الاسود، کوچه براش باز کردن. یکی از این شامی ها برگش گفت، رفت حجر الاسود رو لمس کرد، من که این شامی ها برگش گفت آقا این کیه؟ خوشو به نشناختن زد، گفت نمیدونم. او فرز دقون بغل بایستازی گفت نمیشنسیش نه شاعره، گفت این شخصیه که تو نمیشنسیش اشکال نداره، اما فارسیشو براتون میخونم، تمام سنگ ریزه های سرزمین بطها او را میشناسد، این کعبه او را میشناسد، زمین حرم و زمین خارج حرم او را میشناسد، او فرزند بهترین خلق خداست و بندگان خداست، او پرهیزگار پاک و پاکیزه است. این که تو میگوی او را نمیشناسم زیانی به او نمیرساند، اگر تو یک نفر فرزند نشناسی عرب و عجم او را میشناسند. حضرت علی ابن حسین بوده اون سجاد، دستور داد بدبخت و انداختن زندان، گرفتنش انداختنش زندان، کانالش هم بستن. آره دیگه بستن. حضرت تو زندان ملاقاتی براش چیزی فرستاد، بهش گفت من پولی رو برات در نظر گرفتم. گفت من پول نمیگیرم، من این کار بر قلبم و عشقم انجام بدم. برگردوند اون رابطه، آمد دوباره حضرت فرستاد، گفتش که خدا از نیت تو آگاه، ما و خدا از نیت تو آگاهیم که تو برای چی این کار کردی، این پول رو بگیری اما نیت خللی درش به وجود نمیاد و من تو رو قسمت میدم اینو بگیری، تو این شرایط مثلا پولو پذیرفت. اینجوری شده بود شرایط، انقدر شرایط تغییر این گروه، ببین این گروه کوچک دارن گسترش میدن، کار مجبور شد، مأمون مجبور شد امام رضا رو برداره بیاره، مجبوره، من که ساکت کنم مردم رو، همه میگن رضا من آلمان، ما فقط راضی می نفر از اهل بیت پیغمبر به سر کار. مگه امام خمینی خودمون تو دوران جوانی که از قضا دوره شور و چه میدونم این انرژی آدمو که اصل دعوا میگن آقا جوون و اهل زد و خورد و دعوا، اون موقع ساکته، 50-60 سالگیش دعوا رو تازه شروع میکنه امام. امام تو 70 سالگی تازه انقلاب کرده. ب برید شما ببینید امام لحن اولیش در مورد شاه چی بوده. اعلی حضرت همایونی نام تلگراف میزده. بعدن امام گفت چه انتظاری دارید؟ خدا به موسی هارون گفته فقول الله قبلا لینا، با فرعون حرف میزنی لینا حرف میزنی. در ثانی اون موقع شاه شاهی بود که چیکار میکرد؟ حج میرفت. جشن هنر شیراز ازش نیده بودن مردم، او را حاکم تنها کشور شیعی جهان میدونستن. بهایی ها اینجوری جولون نمیدادن اون موقع تو کشور. من حالا اینا رو دیگه صرف نظر میکنم، به وقتش حالا یه جای دیگه طلبتون اینا رو میگم، جالبه. امام حسن علیه السلام یک فرصت فراهم کرد و جالبه نسلی هم که از امام حسن به جا موندن، یه بخششون که فقط قیام کردن، آل حسن اصلا معروفن به قیام های متعدد، شهید هم خیلی دادن. چند وقت پیش یادم از کجا سخنرانی داشتم تو ماجرا اربعین بود، کجا بودم؟ مثلا شهید فخ و امثال هم و اینا رو براتون گفتم، قیام های متعدد کردن. اما یکی از بخشایی که مهمه اینو بدونید که این نسل اینها معروف شدن به شرفا، آدم های شریف، و تأثیر عجیب غریبی گذاشتن بر دنیا اسلام، خصوصا در بین اهل سنت. ببین آل حسین علیه السلام بیشتر تو بین شیعیان اثر گذاشت، آل حسن تو اهل سنت خیلی عجیب اثر گذاشت. من بعضی از موارد کوتاه براتون میگم. مثلا اطراف مکه الان پاساژ زدن، فلان زدن، به همان زدن، نزدیک هزار سال، کم نیست هزار سال، دست شرفا بوده. اینا کتابخونه زدن، امجال مغازه است، اما کتاب خونه بوده. و به فتوت، جوانمردی معروف شده بودن. در همین اخیرن در عربستان طرف مثلا وزیر شد در عربستان سعودی، از نسل محسن بود. یعنی حتی سعودی های وهابی هم میگفتن اینا آدم متفاوت، اینا نه اهل خیانتن، اینا نه اهل فلان، سالمترین آدم هایی که ما میشناسیم همینا. در شمال آفریقا، لیبی، تونس، مراکش، الجزایر، ادریسیان که 2300 سال به حکومت رسیدن آل حسن بودن، 172 تا 363، سلسله سنوسیه که گرایش صوفی‌گرایانه داشتن در لیبی، مصر، سودان، چاد جنگیدن جلوی استعمارگرا. در ایران ری که قرار بود برسته به قاتل امام حسین، به دست امثال عبدالعظیم حسنی تبدیل شد به پایگاه شیعیان، یکی از بزرگترین پایگاهان شیعه در جهان ری بوده. هنوز هم که هنوز بچه‌ش عبدالعظیم بیه سر و گردن از بقیه جاها بالاترن. المپیک اونه که دیدید دیگه، دست حاجی سایو دبیر بود، جفتش هم بچه‌ش عبدالعظیمه. شریف علی به برونه ای میره، کشور برونه ای میره، کشور اندونزی، نزدیک اندونزی میره. اونجا انقدر این اخلاق تاجر بلمش میره، اونجا تجارت کن، انقدر اخلاقش خوب بوده که اونا مسلمونشون میکنه. هیچ دختر پادشاه میگیره، پادشاه میمیره، مردم میگن آقا دومادت شاه بشه. دومادت شاه میشه. الان اینی که هست 18 نسل اونه، یعنی الان پادشاه برونه ای از نسل امام حسنه. همین خانم همیرا ریگی که الان مسئول منطقه آزاد چابهاره، ایشون سفیر ما در برونه ای بود. یک جلسه تشوردون دفتر ما داشت گزارش میده از اون دوران سفارشون چطور بود و در مورد برونه ای و ظرفیت هایی که اونجا داره. اصلا عجیبه واقعا، گویا اینا عاشق اهل بیت. خانم ریگی خودش اهل سنت ها، عاشق اهل بیت. در اندونزی 8 نفر از اولاد امام حسن از یمن بلند میشن میرن اندونزی. و بعد تجارت کنن. تجارت که میکردن پارچه رو که مصر میکردن یه خورده اضافه تر هم میذاشتن. او اندونزیه هم گفتن این کار برای چین کار انجام میده؟ گفت شاید ما یه خورده کشیدیم پارچه رو، ما میخوایم اخلاق رو یاد. وقت نماز میشه گفتن ببخشید ما بریم نمازمون رو بخونیم، سر یه نماز بخوندن بدن کار مردم رو. وفو بالکیل، به پیمانه وفا میکردن. اصلا دقل این کارا نبود، دروغ مطلقا نمیگفتن تو تجارتشون و غیر تجارتشون. آقا تمام مردم اندازه گفتن اینا کیان؟ تو شما به چه دینی هستین؟ گفتن ما مسلمانیم. گفتن آقا ما میخوام آشنا بشیم. گفتن بار بعدی براتون کتاب میاریم. بار بعدی براشون کتاب آورد. امروز 300 میلیون مسلمان من در اندونزی داریم، همه اینا مسلمان شده اولاد ما هستند. یکی از عزیزانی که سفیر نبوده اما تو وزارت خارجه بوده، مسئول مهم عالی رتبه اونجا هم بوده، زمانی در اندونزی برای من تعریف میکنم، گفت ما رو میرفتیم اونجا، میگفت هنوز رسوماتی دارن اینا، مثلا میخوان برکت تو خونشون بیاد یه مراسمی دارن، زنا میشینن لفظی رو میگن الان نمیدونن چیه منش، و حسن حسین میگن. اینا کمکاریه که ماها کردیم. همین شیخ زگزاکی که میشناسید 20 میلیون نفر در نیجریه شیعه کرده، ایشون میدونه که ایشون از اولاد امام حسنه. اجدادش خودشون نمیدونن، بعدا رفتن بررسی کردن. اجداد اینا از مالی، کشور مالی بلند شده بودن، اومده و رفته بودن اونجا. میبینید هنوز برکت داره این نسل. و یه نفر یه میاد 20 میلیون آدم شیعه میکنه. دیگه بزرگترین اجتماعات جهان اجتماع نیجریه یا در روز اربعینه. رکورد داره، این رکورد، این ثبت شده است. اجتماعی که 10 سال پیش نبوده. و چقدر ما کم کاریم. 1000 سال در یمن اینها سر کار بودن. خیلی از این 4 امامی ها ساداتی هستن که سید حسنی هستن. چیکار کردیم ما؟ هیچ کاری نکردیم تقریبا در مقابل این حملات وهابی ها به این جامعه محب اهل بیت کرد. بعد ما هم کار رسانه می کردیم. الحق و ینتشر و من حیث و ینتشر الباط، همون جوری که باطل منتشر میشه حق هم از همونجا منتشر میشه. او تلویزیون میزن تا باید به تلویزیون بزنی، کتاب می‌نویسی باید کتاب بنویسی. ببینید آقا بر وهابیت، بر گسترش وهابیت چند جلد کتاب چاپ کردن، ما چند جلد. و اینم به شما بگم فقط ماهاییم که میتونیم این کارا رو بکنیم. ببین چرا؟ به خاطر اینکه ما میتونیم برای این کارا بودجه‌های اینطوری اختصاص بدیم. کشور دیگه نمیتونن. چون خیلی بودجهشون سر و صاحب داره. نمیتونن. به عربستان تصمیم به گسترش وهابیت گرفت. او اونجا باید کشور دیگه بجنگن فلان. من این مسئله خیلی دردناکه برام. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما فکر کنید مثلا یکی از نماینده های کنگره آمریکا آدم طرفدار فلسطینه. آیپک 8 میلیون و 300 هزار دلار اشتباه نکنم. 8 میلیون دلار پول گذاشت وسط، پول تبلیغات برای تخریب این و حمایت از رقیبش که این رأی نیاره. رأی هم نیاورد. یعنی با 8 میلیون رقیبش رو چیکار کردن؟ 8 میلیون دلار. 100 تاش میشه چقدر؟ تازه 8 میلیون خیلی پول خرج کرده ها. تابلوه پخش شده. میشه 800 میلیون دلار. زیر 1 میلیارد دلار هنوز. با 800 میلیون دلار یارو میتونه 100 تا نماینده بفرسته تو کنگره آمریکا. چیزی انتظار دارید علیه اسرائیل اونجا پخشه؟ چیزی علیه اسرائیل اونجا تصویب شه؟ همین عربستان سعودی چقدر لابی کرده در امریکا، در مجلس امریکا پول داره خرج میکنه. نماینده اصلا شغله در اونجا لابی من. این پولم جرم نیست خرج کردن ها، اصلا جرم نیست، شفافه. آقا ما دوست داریم از این جریان حمایت کن، گفت حمایت کن. فقط مردم باید بدونن که چه کسی پول داده چه کسی پول نداده. همین ما چیکار کردیم؟ بین رفتن یک کریستیانو رونالدو رو برداشتن آوردن اونجا، تاش 500 میلیون دلار خرج کردن دیگه. والا که تا الان که 3-4 میلیارد دلار فقط اینا درآمدهای تبلیغاتی و مبلغاتی این چیزا پول در آوردن تا الان. این تیم چی بازی میکنه؟ اتحاد کجاست؟ نه نصر. فالوورها چی شدی اوی؟ تو شبکه‌های اجتماعی موقع که چند تا شبکه اومدن پخش زنده فلان خریدن. الان شده رسما سفیر تبلیغاتی عربستان و سعودی شن نشون میده، شطور نشون میده، نمیدونم. از این ظرفیت ها بهره بردیم. یه کنگره سادات حسنی بزنی تو دنیا 20 رئیس جمهور فقط بیان شرکت میکنن. کلی آدم معروف دارم میگم شمال افریقا اینا مردم رو تاج سرشون میذارن، رو سرشون میگذارن اینا رو. بس که انسان های شریفی هن. برو از شاه برونهی برد و بیار، تو نخست وزیر کجا، تو نمیدونم کی یه باز واقع اینا میدونی اینا همه اولاد امام حسن مجتبی. تو ایران هم نگیر، برو تو هم برونهی یه سال بگیر، یه سال تو لبنان بگیر، یه سال تو الجزایر بگیر، یک سال تو تونس بگیر. این ظرفیت ها رو بعد استفاده کرد اهل بیت. این خون دل خوردن امام حسن، خون دل خورده، توهین شنیدن ها رو تحمل کرده برای همچین روزی که ما از این بهره ببریم. ما چی شو توش مشنگ اینا تلنگره. آه اینو باید کار کنن، برن کار کنن، نمیتونن بذارن بقیه کار کنن، بودجه هاشو میگیرن برن لاغر کار کنن، بذارن کسی که بدونه بودجه دارن کار میکنن کار کنن. همونا رو هم نمیذارن سنگ اندازی، هر روز یه قصه و یه داستان و یه اتهام و یه تهمت و یه ماجرایی. یعنی شرعاً دنیا خداوکیلی چطور میخواد جواب بده؟ بگه آقا جلوی کار خیر رو منع کردیم، من ناً للخیر بودیم جلوی کار خیر واسه به خاطر چه؟ به خاطر فلان جریان سیاسی، به خاطر فلان آدم. او آدمو دنیا دست تو میگیره. این ظرفیت هایی که داره میسوزه همین اربعین و بابا 10 تا سلبریتی تو دنیا مثلا چقدر میخواد هزینه اینا بشه؟ یه انیمیشن برای محسن ساخته شده درست حسابی، به بچه ها کل مردم دنیا معرفی بکنه. چند تا فیلم ساخته شده؟ 14 معصوم داریم، چند تاشون رو فیلمشون رو ساختیم؟ این همه ظرفیت های ویودی های داخلی نگاه کن، اقتصادش که شکل گرفته، پشت سر همه هر روز میدونم ایکس فیلم، درد فیلم، ایگرک فیلم، زد فیلم همینجا داره میزنه بیرون. هر کدوم هم 4 تا 5 تا همینجا دارن تونتون دارن سریال میسازن. با همین رو به جهت بدید، بعد باید بشن ملت ما اراجیف ترکیه یا رو در مورد نمیدونم سریال و نمیدونم عثمان و نمیدونم کیو 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 اینا بشن رو نگاه کنن و کل دروغ و پدر سوختگی جوشه. یه کشور جعلی که به خدا سن برخی از این شرکت های ما، سن کبریت توکلی ما دو سه برابر سن بعضی از این کشور دوربر ماست. چیکار کردیم؟ کی باید پاسخگو باشه؟ چجوری باید این افراد رو پیدا کرد پاسخگو کرد؟ الله اعلم. و هر کی میگه بیا جواب بده، وا امتا وا اسم، یک رسوایی درست میکنن، یک قرشمار بازی درست میکنن، بیا حالا جمعش کن. تعجب میکنی میگه من چیزی گفته بودم؟ آقا شبهات در موردتون مطرح بیرو جواب بدی، زشت تو ذهن مردم ببینه. اینا باید پاسخ بدیم. نظر هیچگاه در طول تاریخ تشیع ظرفیتی که ما امکاناتی که ما داریم رو نداشته، هیچ وقت. کجا میشده تمام مردم دنیا یک جا جمع بشن، مسئولینشون بریم اونجا، شما یه فرصت صحبت کردن داشته باشی، دنیا رو بتونی آشنا کنی با مفاهیم شیعی، با مفاهیم اخلاقی. بعد ما بابت این اخلاقیات حرفای قشنگ قشنگ مثلا غرب هم میگه حقوق بشر، اما تا میتونه آدم داره میکشه همینن تو اسرائیل، تو فلسطین، با حمایت از صهیونیست‌ها اسلحه میدن، حمایت رسانه‌ای میکنن، مالی میکنن، حقوقی بین المللی غیره و غیره. ما اگر اینو گفتیم بابتش هزینه هم دادیم، نه جواب پس بدیم. این شوخی بردار نیست به خدا قسم. شما فرض کنید کنگره سادات حسنی، همین شما همه پادشاه اردن میدونید که میگم که من نسل ما حسنم. کم نیستم، من یه بار نشستم همینا رو سورت کردم، دیدم یا خدا دیگه قاره ای هم بر خودشون. رهبر انقلاب از سمت مادر سادات حسنی. خیلی زیاده. طرف الان رفتم من دیدم تو آمریکا دارن آزمایش ژنتیکی میگیرن، نمیدونم مثلا اوباما، نمیدونم با کدوم بازیگر مثلا اینا تو جد، نمیدونم چندومشون مثلا با هم کیچی مثلا. چه میخواد آقا شما اثرگذاری یک شخص رو ببینید، اولاد این آدم میبینید مثلا متفاوتن. چه کاری برای این صورت گرفته؟ مدلی که امروز مردم دنیا بفهمن. اینا کاری که باید جمهوری اسلامی وظیفه‌شه. من و شما وظیفه‌مون انجام بدیم. باید پاسخ بدیم. خودمون میگیم کلکم را کلکم مسئول. من و شما مسئول. با اون کسی که اسمش مسئول است من دیگه کار ندارم. خود من و شما چیکار کردیم؟ همین ظرفیت‌های مردمی کنار هم دیگه قرار بگیره. به خدا بعضی میفهمن پول میخواد فلان میخواد. نه بابا این عدد رقمی نیستش که مثلا برای مردم یک کشور مثلا 100 میلیارد تومان چیه، 200 میلیارد تومان چیه که انیمیشن فاخر مثلا در مورد محسن ساخته بشه. اینقدر کشش داره این قصه، این داستان که همه مردم دوره متوجه خودش کنه. اما خب از نظر فنی زیبا و قشنگ و درست یه مختار ساختین 15 سال 22 تا شبکه دارید پخش میکنید دیگه. به خدا عراقی ها یعنی قشنگ سریال پخش میکنم. زمان پخش سریال مختار شما عراق بودید یا نه؟ اون موقع قشنگ خیابونا خلوت. بعد این داعش ها خوشون منفجر میکردن بوم میترکینه برمیشه نگاه میکرد بقیه سریال نگاه میکرد. نوری مالکی میخواست رأی بیاره، عکس خوشی که نا فریبرز ضرب نیاز زده بود بوم میبینی ملت حال میکنن دیگه. کل ملت دو اون سریال یوسف خدا رحمت کنه فرج الله سلحشور که رفت مصر انگار رئیس جمهور رفته بود. چه استقبالی در مصر از ایشون شد. عجیب. در تاجیکستان به ایشون یا خاطرم از سر سریال موساش من کمکش میکردم. بعد به من گفتش که تاجیکستان ما تماس گرفتند آقا این نفر چند ده هزار نفر آقا سریال یوسف شما نمازخون شدن. بعد چی؟ امام جواد امام صادق رو ساختیم، امام باقر رو ساختیم، امام هادی رو ساختیم، امام حسن عسکری رو ساختیم، برای امام زمان ساختیم، برای کی ساختیم؟ من موقع به خدا بیمه سلحشور گفته بودم تو رو خدا تو هم قفلی زدی روی همین پیغمبر روی بنی اسرائیل ماکسیمیلیانوس و حضرت ایوب و نمیدونم موسی و یوسف و یه بابا بیا این طرف امام خودمون موندن. شیطان نمیذاره آدم رو دچار تردید میکنه، آدم دچار تعلل میکنه. هر کسی خب لیاقت اینو نداره برای اهل بیت، برای انبیاء الهی کارای مانا و ماندگار کنه. واقعا توفیق میخواد. اینا باید قانون بشه. حالا یه بخشش که ما تو کمیسیون فرهنگی بگیریم ای بذارن. تعجیل فرج قطب عالم میکنه از صاحب زمان صلواتی ند بفرم.